معمولا در چنین حادثه ها مقامات هر کشور دنیا فورا تمام راه ها را یک حلقه امنیتی ایجاد میکند و تمام راه ها را برای بازجویی میبندد. در اینجا ما این چیزا را ندیدیم و بعدا شیوه بازداشتشان هم بازداشتشان اینا را دقیقا با بازداشت کردن اونا را به حد زدند که شکنجه دادن و آشکارا نواروش هم نشر کردن که از اونا دیگر نمیشه و هیچ صحبت گرفت. کارشناسا بر این نظرن که زمان مقامات ظاهرا عملشان چنین بود که از اینا چیزی را دانستن نمیخواهند. اینا نمایشکارانه اونا را لط و کوب کردند. از این رو شبهه وجود دارد، دو چیز است که یا افرادی که بازداشت شدند و از اونا همچون گمانبر جلوه دادند یا اینا گمانبران اصلی نیستند و یا اینکه خدمات اکتشافی روسیه از این حادثه آگاه بود ولی اجازه داد این صورت بگیره و از این سود برداری کنه.
فعلا برخواهتون بگن که خلای بوده در دستگاه امنیتی روسیه.
به هر حال ما فعلا میبینیم که رسانه های روسیه، مقامات روسیه این حادثه را به سود خود از دو نگاه استفاده میکنن. از نگاه اول تمام اشاره هاشون این است که افراد مهاجم تلاش داشتند با روسیه فرار کنند و با اوکراین فرار کنند و اینا در مرز اوکراین بازداشت شدند و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم اشاره کرد که از جانب اوکراین برای اینا دریچه برای ورود باز شده بود.
اما در اینجا با مزد که حرف قطع میکنم که میشه در ادامه بیشتر صحبت بکنیم، اما مقامای آمریکایی گفتن که اطلاعاتشان نشان میده که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده و همچنان که ما در خبرها دیدیم خود گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.
درست است، درست است. این من از اول تاکید کردم که در این که این حمله تروریستی بود و داعش دست داشت شک شبه
و نکته دوم چی بود که میخواستید خودت
اضافه کنید؟ و اینکه من تمام شک شبه هایی که هنوز مقامات روسیه به این حالت ها پاسخ نداده، شیوه استفاده سلاح است در اون، مثلا در اونجا از نوع اوتوماتی کلاشنیکوفی پیشرفته که حتی در ارتش روسیه اون هنوز پر استفاده نمی شود، اونا از کجا اینا دسترس کردن؟ این چهار مهاجری تاجیک بگذار عضوی داعش باشد. بسیار تا اشاره میکنه که ظاهرا خدمات اکتشافی
در اون تصاویر دیدیم. تشکر از این. خب جناب جلالی، با توجه به آنچه که مؤمنم گفت که مقامات روسیه هنوز نگفتن که این کار داعش بوده یا نبوده، با توجه به این هزار نظرهای متناقض ما میبینیم که از یک طرف مقامات آمریکایی میگن که اطلاعاتشان نشان میده که کار داعش خراسان بوده و خود داعش هم مسئولیت این حمله را پذیرفته، روسیه در نهایت چه خواهد کرد به نظرتان؟ همونطور که بیشتر شما گفتین عملیات هوایی خود را در سال 2015 علیه داعش در سوریه آغاز کرده بود روسیه، حال که سخن از دخالت و دست داشتن شاخه خراسان ولایت خراسان داعش در این حمله هست و گفته میشه که این گروه در افغانستان مستقر هست، آیا ممکن هست که روسیه مثلا حمله بکنه بر اهداف در افغانستان زیر حاکمیت طالبان؟
گمان نمیکنم که روسیه بعد از او که تجربه تلخ اتحاد شوروی داره در عملیاتش شرکت بکنه که از قوای نظامی کار بگیره، اما در این زمان تلاشی رو خواد کرد که در برابر اهدافی که تهدید میکنه روسیه را اقدامات صورت بگیره. ممکن است که در آسیای مرکزی در این اگر این خطر موجود باشه از طریق پیمان همکاری امنیت جمعی این صورت بگیره با همکاری کشورهای آسیای مرکزی، به خاطر اینکه روسیه فکر میکنه که سابق هم گفته که داعش در افغانستان نفوذ کرده در آسیای مرکزی، بنابراین شاید آسیای مرکزی را بیشتر زیر نظارت و چی بگیره کنشکاوی بگیره که در اونجا گروه های تروریستی وجود داره یا نداره، از افغانستان تا کدام حد نفوذ کرده میتونه در این منطقه. اساسا در از زمان سقوط اتحاد شوروی در آسیای مرکزی و روسیه به صورت مجموع تحرکات اسلامی که اکثرش تروریستی و افراطی نبودن به خاطر سرکوب شدن و یا فعالیت هایشان محدود شده. جنگ داخلی تاجکستان و می ترتیب یک تجربه تلخ است در این منطقه. جنگ چچن یک تجربه تلخ است. داغستان حرکاتی که صورت گرفته و در این زمان شما شاهد بعض حرکات دیگه در روسیه بودین. چند وقت پیش روسیه اعلام کرد که در مقابل یک کنیسه یهودی میخواستن اقدامات تروریستی صورت بگیره که جلویز رو گرفتن و یه چیز نو نیست، سابق هم است و متاسفانه در تمام کشورهای اتحاد شوروی سابق جنبش های اسلامی که هدفشان افراطیت نبود و یا به نام وهابی رو متهم کردن یا به نام سلفی یا دیگه. بعضی از زمانی که من در سالهای 90 پوشش میدادم آسیای مرکزی و از کشورهای پنج کشور از سال 1993 تا 2000 سفر میکردم و در بارش می نوشتم، در اکثر موارد دیدم که تحرکات معتدل اسلامی را اینا رادیکال ساختن به خاطر فشاری که سرش آوردن و این فشارها باعث ازی شد که بعضی از اینا رفتن به داعش پیوستن در سوریه و حالا هم امکانات ازی موجود است. بنابراین اگر خطری وجود داشته در این منطقه، در منطقه است بیشتر. البته داعش که خارج این منطقه است وجود داره، در افغانستان هم است، اما ادعی و آخر بعد از اینکه امریکا از افغانستان برآمد، داعش شکل فعالیت خود به شبکه‌ای ساخت، به سلول‌های کوچک در مناطق مختلف. از تمام گروه‌های که امکان همکاری با داعش موجود استفاده کرد و حالا استفاده میکنه. داعش در هر جایی که باشه ایدئولوژی است، در اصول این ایدئولوژی میتونه در هر جای نفوذ بکنه.
اما در این روزها بیشتر ما از داعش خراسان یا امو گروهی که گفتمش در افغانستان و پاکستان فعالیت دارند بیشتر میشنویم. دلیلش چی است جناب جلالی؟
باعث اینکه داعش خراسان یک هویت داره، یک خود تثبیت کرده سابق. البته زمانی که زمان جمهوریت در افغانستان فعالیت قوای نظامی و همچنین موجودیت امریکا داعش صدمه زیاد زد، اما از بین نرفت، تیت شد بیشتر و شکل سلول های کوچک در هر منطقه خود تنظیم کرد. اما بعد از اینکه امریکا برآمد، خصوصا وقتی که مبارزه داعش از زندان آزاد شدن، داعش شکل فعالیت خود تغییر داد
و حتی همونطور که شما ببخشید که حرفایتون ختم میکنم، هنوز در حال خروج از افغانستان بود سربازان امریکایی که داعش مسئولیت یک حمله بسیار مرگبار به عهده گرفت که در او حمله در سال 2021 یاد ما میاد که 13 سرباز امریکایی کشته شد و ده ها افغان هم جان باختن، که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب همونطور که جناب جلالی شما فرمودین، صدای پای داعش در منطقه در افغانستان و پاکستان در سال 2014 شنیده شد و بعد یک سال بعد در بهار 2015 بود که شنیدیم که شاخه ولایت خراسان داعش اعلام موجودیت کرد با سرکردگی فرد به نام حافظ سعید خان، که بعد در خبر آمد که در سال 2016 مقامات آمریکایی گفتند که حافظ سعید خان در حمله تیاره بی سرنشین در منطقه در ننگرهار کشته شد. بعد افراد دیگه هم ازش نام برده میشه که رهبری این شاخه را به عهده گرفتن، اما در سال 2020 پیش از اینکه آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شوند، در خبرهای جا آمده که شخص دیگه به نام ثناءالله غفاری ملقب به شهاب المهاجر رهبری این گروه را در دست گرفت و اینجا گزارش رویترز هم گزارش مفصل در مورد این شخص چیزهای گفته شده که گمان میره که حال در منطقه در بلوچستان بسر ببره. در گزارش آمده که در دوران غفاری گروه از عملات سرخطساز به عنوان ابزار بر استخدام کار گرفته و بیشتر تمرکز کرده بر استخدام تاجیک ها و ازبک ها از سراسر آسیای مرکزی. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟ خودت هم گزارش های مفصل در این مورد تهیه کردی، با منابع و مقامات تاجیک هم صحبت کردی مومن.
درست است. قبل از اینکه گروه با نام داعش خراسان در افغانستان پیدا شود، گروه های تندگرایی که عبارت از زادگان تاجیکستان، زادگان ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بودند، اینا در افغانستان حضور داشتند و به یک شکل شیوه فعالیت میکردند. مثلا گروه انصار الله که اکثرشون زاده های تاجیکستان بودند، اون جماعت ترکستان یا حرکت ترکستان که بیشترش اویغور های چین و زاده های ازبکستان و این حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان حضور داشت. اینا یک
جماعت انصار الله که
جماعت انصار الله که گفتیم
تاجیک.
بله، اینا یک زمینه حضور گروه های افرادگرایی که زادگان آسیای مرکزی در اونها شامل بودند در افغانستان وجود داشت. بعدن که گروه خراسان داعش پیدا شد، اکثر اینا که از گروه های زیر نظر طالبان ناراضی بودند، اینا برگشتند و بیعت کردند با داعش، با داعش پیوستند. و یک گروه دیگری از تاجیک ها بود که این هنوز جنگ شهروندی به افغانستان فرار کرده بودند و از اونجا به وزیرستان رفته بودند، در اونجا ماندند و ما گزارش هایی را دریافت کرده بودیم که تعدادی از اونا در جنگ سوریه شرکت کرده بودند و از اونجا با راههای پس گشتند تا پاکستان و یک تعداد چون به افغانستان که در جنگ سوریه تجربه کرده بودند.
آیا به تاجیکستان هم برگشتند؟
به تاجیکستان خیلی دلیلی خیلی خیلی کم است، انگوش شمار است. من فکر نمیکنم که اونا تعداد زیاد چون برگشته باشد. ما گزارش هایی داریم که شاید حدود یک 4-5 نفر را بازداشت کرده بودند که از چیم خیلی کم است. اینو اکثرشون که برگشتن در ترکیه پنهان شدند، در ترکیه و یا آمدن ما گزارش هایی داریم،
یعنی پس از سال 2017
بله پس از شکست داعش
خورد در
اینا آمدن با اوکراین، در اوکراین بازداشت شدند، ولی تعداد چون کم بود، با اون اندازه نبود که مثلا قابل توجه باشد. اما مهم این نیست، مهم این که این ایدئولوژی داعش وجود دارد. این مهم نیست که یک نفر از سوریه میاد، اینا از طریق شبکه‌های اجتماعی از هر وسایل میتونن هر نفری را که کمی تمایل به دین و مذهب دارد در هر زمان و مکان ترغیب و جذب کنند. دلیل این که واقعا صفی تاجیکان در این گروه افزایش یافته است و ما در حمله خونین کرمان دیدیم که در اونجا تاجیکا دست داشتند، در حمله شیراز در اون محل شبچراغ ما دیدیم که تاجیک شهروند تاجیکستان دست داشت، در آلمان هم که این یک آمادگی برای حمله و یک کلیسای مسیحی داشت بازداشت شد تاجیک بود، در فرانسه هم یک گمانبر بازداشت شد تاجیک بود و روز گذشته هم یک خبر یک شهروند تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان داعش در اسلوواکیا بازداشت کردن در این اروپا. یعنی چند عامل است، اما عامل اصلیش این است که در شاخه خراسانی داعش ترغیبگران یا همون به اصطلاح امیسران بیشترشان تاجیک یا تاجیک زبان هستند که خیلی فعالانه تمرکز کردن بالای افراد تاجیک زبان و اینا را جذب میکنند.
تشکر از این. خب پیش از حمله به حومه مسکو، جناب جلالی شما حتما دنبال کردین که جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل مارچ به سناتوران امریکایی از خطر داعش خراسان از افغانستان هشدار داد. ببینیم بخش از این سوال و جواب را و برگردیم.
You said شما گفتید و تقریبا نقل قول مستقیم است که می توان در 6 ماه شاهد حملات علیه منافع ایالات متحده یا غرب در خارج از کشور باشیم بدون اینکه هشدار داده شود. آیا در مورد آنجا صحبت می کنید؟ داعش و القاعده از افغانستان؟
داعش خراسان به طور خاص و همچنین از سوریه که سعی دارند به کشورهای عمدتاً اروپایی تمرکز کنند.
خب جناب جلالی، همونطور که مومنم گفت، در کنار نگرانی جنرال کوریلا در اروپا هم نگرانی های موجود است. مثلا فاینانشال تایمز در گزارش تازه خود گفته که نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان گفته که داعش خراسان در حال حاضر بزرگترین تهدید از جانب اسلامگرایان در آلمان است. در گزارش همچنان می‌خوانیم که مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفته که داعش خراسان در ماه‌های اخیر به انجام حمله در فرانسه چند بار تلاش کرده. خب اگر حملات به منافع ایالات متحده و متحدانش در غرب صورت بگیره، همونطور که جنرال کوریلا گفت، از دید نظامی آیا امریکا و متحدانش به افغانستان برخواهند گشت به نظر شما؟ چه به لحاظ حضوری و چه مثلا از به وسیله حملات از راه دور مثل طیاره های بی سرنشین؟
باید عرض بکنم که در حقای پالیسی ساز امریکا در اینجا، چه در حکومت باشه که در کانگرس باشه، علاقمندی به مداخله نظامی در افغانستان وجود نداره بی علاقه. اما امکانات ازی وجود داره که اهداف از دور ترصد بکنن، ببینن وقتی که تهدید متوجه منافع امریکا میشه، اون توسط امکاناتی که دارن از دور بزنن و از بین ببرن، مثل که ایمان زاویری رو در کابل از بین بردن. این امکانات دو مسئله عمده وجود داره. اول، داعش شاخه‌های مختلف داره، تنها در افغانستان نیست. زیادترین تلفاتی که در سال گذشته از طرف گروه اسلامی یا شاخه‌هایش صورت گرفته در نایجیریا و در افریقاست، همچنین در سومالی و در دیگر کشورهاست، در سوریه است، در عراق است، در افغانستان وقدر زیاد نیست و در اروپا هنوز وقدر امکانات ندارند. اما امکانات ممکن است پیدا بکنند. تا زمانی که امکانات پیدا میکنند، این منطقه را شکی نیست که اروپا و امریکا زیر نظر دارند.
به نظر شما طالبان توان مهار عام و تام داعش خراسان را دارند؟ جنرال کوریلا میگه که اقدامات را کردند طالبان، اما بسنده نبوده.
از دو راه گذر مشکلات دارن طالبان برای اینکه مقابله با داعش بکنن. اولی که امکانات نظامیشان، امکانات پلیسیشان، امکانات تکنولوژیشان اونقدر نیست که در مقابل داعشی که امکانات زیادی دارد، نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در دیگر مناطق هم دارد. و از جانب دیگه ایدئولوژی است داعش. ایدئولوژی معنایش است که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونن، اما بدیل باید به روی پیدا شود. تا زمانی که مردم نبینه که بدیل ازی چی است و یا ایست که یک بدیل بهتر از اون تقویه بکنن، تا وقتی امکانات از بین بردن ازی وجود نداره. در افغانستان تا زمانی که مردم افغانستان از دولت خود راضی نباشند، از شرایط زندگی راضی نباشند، با دولت همکاری نمی کنند در مقابل با داعش، و یا ای که بعضیش شاید از ناچاری به داعش بپیوندند. داعش خودش وجود نامده، طالبا وجود آورده نیره. طالبای پاکستانی اساسا نیره وجود آوردن، دیگه گروپ ها به او یک جا شدند. داعش یک گروه است که از طریق ناراضی های دیگه گروه های تروریستی به وجود آمده. مثل که بیشتر شنیدیم دوست ما گفت که بسیاری گروه های تروریستی که در افغانستان بودن و با طالب ها همکاری میکردن، اونا بعضش با داعش همکاری میکنن، با داعش پیوستن. و حالا امکانات موجود داره. طالب ها از دور گذره دیگه مشکلات داره. یکی ای که در سالهای سالی که یا می جنگیدن با گروه های تروریستی همکاری میکردن، اونا با این همکاری میکردن، در جنگ اونا رو کمک میکرد. روابط خدا با اونا با آسانی نمیتونن که قطع بکنن، و یا در چندین سطح ارتباطات موجود است. بنابراین ارتباطات باعث ازی میشه که با وجودی که طالبان مخالفت با چی دارن از نظر سیاسی و از نظر قدرت با داعش دارن، اما گروه های وجود است که هم با طالبان همکاری کردن و هم در این زمین تمایل با مفاعلت با داعش هم دارن.
بسیار زیاد تشکر. علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. هدف از این برنامه معرفی بیشتر چهره های افغانستان است، چهره های حلمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و اونایی که دستاورد داشتن و یا برای دیگران الگو قرار گرفتند. مهمان امروز هم است ناصر هوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی پومسا در افغانستان. ایشان از آن شاگرد در این راستا تربیه کردند و در کنار این در بخش فرهنگی هم فعال بودند. آغاز میکنیم با بخش ورزش. جناب هوتکی، خیلی خوش آمدین به این برنامه. نخست از شما در مورد خودتون بپرسم، محل تولدتان، خانواده و تحصیلات شما.
سلام آقای نعیمی عزیز، خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار که بر ما فرصت دادین. تشکر از لطفتان. من دقیقاً 56 سال پیش در یک خانواده فرهنگی در کابل زاده شدیم و از لیسه فارغ شدیم و بعدش هم حدود چیزی کم 20 سال پیش در بخش منیجمنت از پوانتون کاردان لیسانس گرفتیم.
خب ورزش را در کدام سال استاد آغاز کردیم؟
ورزش فکر میکنم هنگامی که 10-11 ساله بودم آغاز کردم. اول با بوکس شروع کردم 1 سال و بعدش رفتم طرف تکواندو، یعنی از 11 سالگی. بله.
چی باعث علاقمندیتون به هنر تکواندوی پومسا شد؟
دلایل متعدد داره، اما فکر میکنم مهمترین دلیلش فیلم های بروسلی بوده.
جالب، فیلم های بروسلی، یعنی باعث از این شد که شما علاقمند شوین به هنرهای رزمی بیشتر از دست با پا. مثل که گفتین با بوکس آغاز کردین اما بعدش رفتین به طرف تکواندو.
بله.
استاد، یک مرتبه ما انگام که سالهای دهه 60 خورشیدی در افغانستان بود که در او انگام پوسترهای از شما به بازار عرضه شد و مصاحبه های شما در رسانه های چاپی همون وقت نشر شد، به نقل از شما گفته شد که در ایران فرا گرفتین تکواندوی پومسره، درست است؟
بله، ما تکواندو را نخست در کلاب استاد محمد اکبر ایدری در کارته پروان آغاز کردم و تا کمربند سرخ. بعدش نظر به شرایط و اوضاع ناگوار سیاسی که همه تلاش میکردم که از افغانستان برن، من ایران ترجیح دادم و ایران رفتم و تکواندو را در اونجا پیگیری کردم و در اونجا چون سبک دیگه تکواندو که یانگ گفتم میشه اونجا نبود، ما به نحوی با دل ناخواسته و تکواندوی پومسا رو آوردم. اما هر روز که میگذشت میدیدم که چی یک انتخاب خوبی کردیم. بله، در اونجا آغاز کردم و در اونجا سالهای زیاد کار کردم، دوباره برگشتم به افغانستان.
استاد، فرق میان تکواندوی پومسا با تکواندوی یانگ در چی است؟
این یک بحثی بسیار درازدامن است، چون باید برگردیم به پیشینه و تاریخ تکواندو. اما در کلیت بسیار مختصر میتونم بگویم که تکواندوی پومسا، که زیادترم پومسا به دلیل از این است که فرم های تکواندو به اون نام مسمی شده، اما چون به می نام مشهور شده به نام تکواندوی پومسا، فدراسیون جهانی از این در کشور کوریاست و زیر قیمیت دولت کوریا، کوریا جنوبی. اما فدراسیون هیانگ سالها پیش از اینکه فدراسیون جهانی تکواندو پایه‌گذاری شود توسط یک جنرال کوریایی، جنرال چیونگ هی، او ای تکواندو ساخته شد، فرمهای برش ساخته شد و بعدش هم فدراسیون بین المللی تکواندو که مرکزش در تورنتوی کاناداست ایجاد شد و اکثریت مصطلحات اینا هم از کوریایی به انگلیسی تبدیل شد که ساده تر شود و کسای دیگه که تکواندو را یاد میگیرن.
بله، خب خواستگاه اصلی تکواندوی پومسه یعنی کوریای جنوبی بوده، بله استاد؟
در کوریا خواستگاه اصلی تکواندو کوریا بوده، میشه به جزیره کوریا، بعدش که دو تقسیم شده کوریای شمالی زیادتر علاقمند تکواندوی یانگ شدن و بعدش هم کوریای جنوبی شهر سیول در حقیقت امو پایگاه و جایگاه تکواندوی جهانی یا تکواندوی پومسه ماند که فعلا همین تکواندو جزء ورزش‌های المپیکی است.
خب البته استاد، ما هم یک زمان افتخار شاگردی نزد شما را داشتم و از شما آموختم. در مجموع می‌خواستم بپرسم که اگر به صورت تقریبی بگوین چی تعداد شاگرد در این مدت داشتین نزدیک به 14؟
اول شما خیلی لطف و مهربانی کردین، تشکر. امیدوارم خاطرات خوبی داشته باشین از دوران نوجوانی های شما و جوانی های من. من فکر میکنم خود یک دهه آخر متاسفانه به نحوی از آموزش تکواندو به دیگرها ما متاسفانه دور بودیم، اما در امون 3 دهه و چند سالی بدون مبالغه میتونم بگویم که به ده ها هزار نفر تلاش کردیم که به اسلام و در حقیقت آموختای مدرسه تکواندو تلاش کردیم که بسیار صادقانه به ده ها بیشتر از ده ها هزار دانشجو و هنرجوی تکواندو انتقال بدم.
و از میان همه ای شاگردایتان استاد، کدام ها به درجه های خیلی بلند و اگر بگوییم استادی رسیدند؟ ما که نرسیدیم البته.
شما استاد کار خود هستین. در مورد شاگردا یا هنرجوی کلاب ما باید بگوییم که اینم بدون مبالغه شاید بیشتر از 400 یا 500 نفر در امی کلاب ما تانستن به درجه استادی و کمربند سیاه برسن که طبعا نام گرفتن از همه دشوار است، اما ادی زیادشان استاد شدن، کلاب های خود ایجاد کردن، شاگرد های زیاد تربیه کردن. دیگر فکر میکنم شمار کمربند های سیاه از 500 درمی حدود باشه. بله،
تشکر استاد. حالا شما کدام درجه تکواندو را دارین؟ چون با کمربند سیاه یک دان یک، دان دو هم در پلویش یک لقب افتخاری هست، از شما در کدام حد است؟
در اینجا دو مسئله است. میخواستم که مسئله را یک درجه زیادتر و سلا کال بود شدافی کنیم. متاسفانه خب البته میتونم بگویم که از اولین کسایی بودیم در افغانستان که دان یک داشتیم و بعدش هم بازم میتونم به جرات بگویم که اولین کسی بودم که دان دو داشتم چند سال پیش. بعدش آهسته آهسته تکواندو به طرف سیاسی شدن پیش رفت و نهادی که این درجه را میداد اون نهاد کوکیوین یا به اسلام و ورد تکواندو هیدکوارتر است که بزرگترین و اکادمی تکواندو است در کوریا. او زیادتر بر بنیاد ملاحظات و شناختها به مردم درجه می داد و من متاسفانه به دلایل مختلف همیشه در آشیه قرار داده شدیم. به او خاطر من از اون نهاد دان 4 دارم. این در حالتی است که بسیاری دانش آموزای ما، کسایی که پیش من تکواندو را آغاز کردن، دان 6 و دان 7 گرفتن، اما من خودم از دان 4 زیادتر برای من مجال داده نشد. اما در پالی از اون من دان 7 از نهادی که استاد اکبر ایدری سنباد جانگ ساختن، از اون نهاد دان 7 دارم.
استاد، حالا که در کانادا هستین ورزش میکنین و اگر بله با تکواندو مشغول هستین یا ورزش های اندک سبکتر؟
تکواندو هم کار میکنم هر از چند گاهی، اما ورزش های دیگه هم میکنم. زیادتر کوش میکنم که ورزش های سبکتر میشه بگویمش که مثلا اگر بایسیکل رانی و دویدن و دیگه حرکات فتنس اینا را سبکتر حساب کنیم، بله ورزش های سبکتر هم میکنم، اما هر کدام از اینا هم کوشش کردیم که به شکل حرفه‌ای تر برشان بپردازم. به اون خاطر تکواندو هم کار میکنم، اما در کنار از او ورزش های دیگه هم که در مسئله فتنس هست و میخاطر من پرسونال ترینر و نوتریشن کوچ هم هستم که خواستیم که ورزش به مراتب بیشتر و خوبتر علمی تر بیاموزم.
یعنی استاد پس جم هم میرین و در اونجا آموزش میدین برای سایر ورزشکارا؟
جیم میرم اما زیادتر آموزش نمیتونم، فقط خودم مشغول کار خود میشم، اما اجازه آموزش در اینجا دارم، چون امور رقمی که گفتم من امو گواهینامه پرسونال ترینر و نوتریشن کوچه که مربی تغذیه است او را گرفتیم، در کنار تجربه اندکی که از تکواندو دارم.
بسیار خوب. استاد چند فرزند دارین؟
آقای نعیمی من 4 فرزند دارم، اما نام خدا به سر رسیدن و اما زندگی مستقل دارن، درس خواندن، کار میکنن.
و از فرزندانتان به هنر رزمی تکواندو آیا علاقه دارن؟
فرزندان ما 3 تا از فرزندای ما وقتی که کودک و نونهال بودن تکواندو کار میکردن و بسیار علاقه مندی پیش میرفتن و بسیار زیاد رشد هم کردن، اما بعدش نظر به می اوضای ناگوار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مهاجرت ها فرصت های از این که اونا ادامه بتن متاسفانه میسر نشد، اما علاقه مند ورزش تکواندو بودن و هستن.
استاد چند رقابت ورزشی یا بگیم مسابقه در این مدت طولانی که شما مشغول ورزش بودین خود شما داشتین؟
من خودم هیچ مسابقه نداشتیم، به خاطر از اینکه وقتی که ما در افغانستان از ایران مک از ایران دوباره به افغانستان برگشتم، در اون زمان یک ذهنیت به نوع سوسیالیستی کمونیستی در فضای افغانستان حاکم بود سال 1366 و هنوز هم فکر میکردن که ورزش های رزمی باید مربوط ریاست امنیت دولتی شود و این رسمیت در تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نداشت و سالها وقت گرفت تا این هنر رزمی را به عنوان یک ورزش هم بپذیرند. به اون خاطر برای من فرصت از این که چون در اونجا رسمیت نداشت که من بیایم در کدام مسابقه شرکت کنم نبود، کنارش بود برای من فرصت از این فراهم شد کمی آموختهای من برای دیگران انتقال بتون و دیگران بعدن تانستن در مسابقات شرکت کنن، مدالای المپیکی، جهانی، آسیایی بگیرن.
خب حالا که ورزش در افغانستان به نحو پی کارش رفته استاد، در جریان 2 دهه پیش ازی در کنار سایر بخش ها ورزش هم خیلی رشد کرد، چیزی که شما یادآور شدین حالا، اما چالش ها در برابر ورزش فکر میکنین کدام ها بود؟ به ویژه در تکواندو آیا مدیریت مشکل داشت؟ منابع مالی در اختیار نبود؟ کسی دلسوزی نمی کرد یا عامل دیگر وجود داشت؟
مهمترین مشکل ورزش افغانستان ای بوده که دستندرکارای حکومت، رئیس جمهور و دیگرا به ورزش پشیز ارزش نمی دادن، ای گپ اول. و گپ دوم بیکارترین و متاسفانه ناآگاهترین کسا را در رأس اداره ورزش قرار می دادن، منتها اینا همان گونه که در بیکاره بودن فوق‌العاده در سطح بالا قرار داشتن، بیکاره ترین بودن، به همان درجه در سوء استفاده و راهزنی و دزدی پول بیت المال و عدم مدیریت هم دست بالا داشتن. این مشکل اساسی بزرگ ورزش بود و با تأسف که من به عنوان یکی از ورزشکارا بار ایده به گوش مقامای دولتی رساندیم و آقای کرزی و آقای اشرف غنی کاملا از این مسئله آگاه بودن، اما هیچ کاری به تغییر از این نکردن. و اگر شما یک بار به تاریخچه یا به پیشینه به سلام مدیریت برگردین، میبینین که بدنامترین، بیکفایتترین و متاسفانه بدترین کسا در رأس اداره ورزش بوده. برمیگردیم در مورد تکواندو. تکواندو در چند مرحله از خود بسیار شایستگی زیاد نشان داد و این هم دلایل بسیار متعدد داره. یکی از دلایلش همی است که تکواندو از یک محیط اکادمیک در افغانستان آغاز شده، در اوائل دهه 50 از پوانتون کابل آغاز شد و همی تأثیر گذار بود. به مخاطر من فکر میکنم بدون از این که سوی تفاهم با دگر اشتا شده، هیچ ورزش افغانستان به اندازه تکواندو کدر نداره. کدر که میگم تنها یعنی هدفم در عرصه خود تکواندو نیست، هم در عرصه تکواندو هم در کنار از اون. مثلا امیال رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان یک دکتر بسیار لایق و قابل جرایی است. البته در یک مقطع خاص زمانی تکواندو هم متاسفانه در دست یک از افراد افتاد که کاملا آنمو ویژگی های افراد بیکاره و سودجویی که در ریاست المپیک بود، اینا هم امو ویژگی ها را داشتن و امو دلیل شد که تکواندو در یک مرحله با سقوط داخلی مواجه شده. و میرسیم به بعضی ها میگن که دستاوردهای تکواندو در مراحل مختلف زیاد میده. من فکر میکنم زیادترین دستاوردهای تکواندو حاصل کار ورزشکارا و مربیایشان بوده، نه مدیریت ناقص یک دوره مشخص در فدراسیون تکواندو.
خب استاد، کارتان در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با کدام موارد تمرکز داشت و چرا از این کار کنارگیری کردین شما؟
ما در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش معاون فنی کمیته به ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کدوم و هرچه در مسائل فنی و تکنیکی در پیوند با یا بود مستقیم سرکارش با ما بود، مدیریت تمام فدراسیون ها، کلب ها، مسابقات، همه هرچی مسائل تکنیکی است، یعنی او یک نهاد تکنیکی بود. من تلاش کردم که کارای کنم، یکی از بزرگترین کارهایی که در اونجا تلاش کردیم که انجام بدیم، البته زیاد به فرجام نرسید، برای نخستین بار قانون ورزش در افغانستان بود که با یک تیم بسیار متعهد از شماره از کارمندان و پیشکسوت های ورزش آغاز کردیم و او را به در یه حد زیاد به فرجام رساندیم. اما دلیل از این که من از او جلوگیری کردم، متاسفانه باز هم رهبری بیکاره، سودجو، بیکفایت و ساختار متاسفانه ناقص. و من بار بار تلاش کردم که ایره به گوش آقای اشرف غنی برسانم، نه به خاطر خودم چون بر من ارزش نداره، بر من کار ورزشی ارزش داره، اما متاسفانه هم اونا هیچ توجهی نکردن و هم گروهایی که از اون کسا حمایت میکردن، وقتی که من دیدم که من کارایی چندان ندارم و قرار است که در امی دام فساد من هم آلوده شوم، باز به امون دلیل تصمیم گرفتم که عطایش و بلقایش ببخشم و دیگه استعفا کنم.
و علت بیرون شدنتان از افغانستان هم استاد امی بوده؟
علت بیرون شدنم دلایل مختلف داشت، یکی از دلایل اصلیش امی بود، چون وقتی که مجال کار برات نباشه، مجال نفس کشیدن برات نباشه و بار بار هر کس برات توهین کنه، تحقیر کنه و هر کس اختار برات بده، من بار بار از طرف یکی از رؤسای فدراسیون تکواندو که متاسفانه حق استادی هم برات داشتیم، بار بار ما تعدید شدیم، یک دیر استخدام کردن بودن که مرا از بین ببرن و به امون دلیل بالاخره تصمیم گرفتم که اجالتا برای یک مدت دور باشم بهتر است.
خب استاد، از دستاوردها گفتین، انگام که روح‌الله نیکپا مدال المپیک را به گردن آویخت، چه احساس شما داشتین به عنوان یک استاد تکواندو؟
این یک بسیار زیاد پرسش سخت است و پاسخشم سختتر، احساس درونی خود آدم نمیتونه با الفاظ و واژه ها بیان کنه، اما همون زمانی که رولای نیکپا مدال المپیک گرفت، من در یکی از تلویزیون ها دعوت شده بودم و واقعا از خوشحالی اشک ریختم و بسیار زیاد خوش شدم و او افتخار بزرگی را که ورزش افغانستان و خصوصا تکواندو نصیب همه موقت او
وصف ناشده نیست. استاد، حالا بیاییم در مورد کارهای فرهنگی شما. پیوند شما با یک خانواده خیلی فرهنگی هم گره خورده، با منیژه باختری، دختر استاد واصف باختری، همسر شما. نخستی که با منیژه جان شما چگونه آشنا شدین؟
منیژه جان خواهر خوانده بسیار نزدیک و به صدای قدیما پالوفایل خواهرم توبا جان، دکتر توبا جان بود و یکی از دلایل آشنایی امی بود و دو دلیل دیگه هم وجود داره که مادر منیژه جان مرحومه نوریه سهرابی، او دوست مادرم و شوهرم بود وقتی که در لیسه عاشق درانی درس خواندن و از سوی دیگه یک احترام بسیار زیاد و ارادت مادرم به استاد باختری و احترامی که استاد باختری به مادرم داشت، سه از اینا دست به دست هم دادن و ما همسر شدیم.
خیلی خوب استاد. آیا پیوند شما با همسرتان در بخش فعالیت‌های فرهنگی شما تاثیرگذار بوده؟
بدون شک. اول یک چیز میخواستم بگویم که همون رقمی که گفتم، ما خوشبختی از زیر داشتیم که در یک خانواده فرهنگی زاده شوم. مادرم بی‌نظیر هوتکی و مامای محمد یونس ایدان، اردویشان از شاگردای مستقیم استاد ملک الشعرا عبدالحق بیتاب بودن و ما از کودکی با ادبیات و فرهنگ و کتاب آشنا بودیم. بعدش وقتی که رسما داماد استاد باختری شدم، این افتخار بسیار بزرگ، این بسیار زیاد در چگونگی فکر ما، در آموزش ما و بسیار زیاد تأثیر گذاشت و در مورد فعالیت های فرهنگی ما تأثیر استاد باختری و تأثیر استاد منیژه خیلی 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 بالا است و ما خیلی هم سپاسگزار اردویشان هستم.
استاد در کدام بخش فرهنگی بیشتر فعال هستین خود شما و کدام را دوست دارین بیشتر؟
کارهای فرهنگی ما زیادتر به دو بخش تقسیم شده. یکی بخش رسانه که ما سالها خبرنگار بودیم، ویراستار بودیم، مدیر مسئول خبرگزاری بست باستان بودیم سالها و سالها هم رئیس فدراسیون رئیس تلویزیون ایواد بودیم. یک بخش برمیگرده به کارهای خبرنگاری که واقعا بسیار علاقه مند استم. بخش دیگه برمیگرده به بخش ادبیات. من شاعر نیستم اما کم کم شعر خوب از بعد تفکیک میکنم. داستان نویس نیستم اما کم و بیش به نوی میتونم بگویم داستان شناس هستم. اما کار اصلی که من در این عرصه کار میکنم مسئله ویرایش است. من یکی از کارهای غیر رسمی ویراستاری کتابای شعر و دیگه عرص است و در کنار از او هم یک انتشارات داشتم برام، انتشارات پرنیان که چاپ و نشر آثار ادبی یک کار دیگه بخش فعالیت‌های فرهنگی من بود.
تشکر. استاد اوتکی، در خانه و خانواده آیا با همه شما رفیق هستین یا اندک؟ چون انگامی که نام کسی در کنار یک ورزش رسمی مطرح میشه، برخی فکر میکنن که شاید ای در خانه به مو اصطلاحی که ما داریم بدخویی باشه. شما در خانواده چگونه هستین؟
میخواستم بگیم برخی ها که فکر میکنن بسیار اشتباه میکنن به خاطر از این که یک گفت است که ورزش های رزمی را همیشه مردم با خشونت مشناسن اما در حال دیگه که به اصطلاح روی دیگه ورزش های رزمی صمیمیت است، دسپلین است، اعتماد به نفس است، حس همکاری است که اینی چیزایش کمتر در نظر گرفته شده. من هم با همسرم هم با فرزندانم رفیق هستم، دوست هستم و فکر می کنم که این یک ویژگی بسیار خوبی است که آدم میتونه نه تنها کی در ورزش تاثیر خراب ترازی کنه، همین آدم از ورزش یاد بگیره.
خیلی خوب. دیسیپلین، بله، بدون شک، محبت و داشتن یک حس رفاقت و دوستی، اینها را بدون شک رویش ورزش بسیار تاثیرگذار است، چون انگامی که ذهنن آرام و راحت باشیم ما بسیار خوب میتونیم با همه برخورد بکنیم. استاد، به عنوان پرسش اخیر، ای که در کدام صورت شما حاضر هستین دوباره برگردین به افغانستان؟ چون این چانس را میبینین در این فرصت ها؟
من در کلیت آدم بدبین نیستم، آدم خوشبین هستم. اما با دریغ و درد امور رقمی که میبینم، من با آینده افغانستان حداقل در کوتاه مدت، در چند سال کوتاهی که از عمر من باقی مانده، من متاسفانه ناامید نیستم اما چندان امیدوارم به کدام تغییر نیستم. اگر کدام تغییر بیایه، یک نظامی باشه که حداقل ما را بگذاره که نفس بکشیم، بگذارم که آن چی بپوشیم، چی بخوریم، چی بکنیم و به هر جزئیات زندگی ما غرض نگیرن، یک اندیشه متحجرانه را سر ما نقبولانن، دیگه در اولین فرصت دوباره بر میگردم. اما امو رقمی که گفتم امید چندانی در عمر کوتاهی باقی مانده از خود متاسفانه ندارم.
شما انشالله زنده باشین استاد. تشکر. ناصر اوتکی بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی 500 در افغانستان، سپاس از وقت و فرصت شما که بر ما دارین.
خیلی ممنون، سپاسگزار هستم از شما و از رادیوی آزادی.
سلامت باشین استاد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.